شما رادیوی شما رادیوی شما دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا.ir. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. اوه 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 اوه
اوه داستان دوستان خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان دوستان در خدمت شماییم
و میخواییم داستان مرام پهلوانی رو تعریف کنیم. خان حاکم دستاشو رو شکم برومدش به همدیگه قفل کرده بود و در حال راه رفتن با انگشتای کلفتش رو اون میکوفت. اون متفکرانه در طول تالار قدم میزد و بعد از هر چند قدم می ایستاد و با دستاش چونه پهنشو میخاروند و به پهلوان باشی چپ چپ نگاه می کرد و دوباره شروع می کرد به قدم زدن. بالای تالار که رسید سر جاش ایستاد. بعد سرشو بلند کرد و رو به پهلوان گفت:
خب حالا میگی که چی؟ آقا سید حرمت داره، حاج محمد صادق حاضر نمیشه با آقا سید حسن کشتی بگیره، معنی نداره. بالاخره این دو نفر باید با هم کشتی بگیرن تا تکلیف معلوم بشه. از همین حرفا گذشته این نظر حضرت والاست. ایشون وقت تعیین کردن و فرمودن که باید حاج سید حسن رزاز و حاج محمد صادق بلورفروش، دو پهلوان بزرگ ایران، عصر عید نوروز مقابل شاه کشتی بگیرن.
پهلوان یدالله که پهلوان باشی دربار شاه بود با دست پاچگی گفت:
بله قربان، متوجه فرمایشه شما هستم. ما هم سعیمونو کردیم، ولی این دو نفر حاضر نیستن کشتی بگیرن.
خان حاکم با بی‌حوصلگی گفت:
خب چی میگن؟
پهلوان باشی گفت:
قربان، همین هفته قبل برای چندمین بار با حاج محمد صادق حرف زدم. بهش گفتم پهلوان، شما باید با حاج سید حسن کشتی بگیری تا تکلیف پهلوان پایتخت معلوم بشه. مردم کشتی نگرفتن شما رو به حساب ترس میذارن. میگن حاج محمد صادق از سید حسن رزاز میترسه که حاضر نمیشه با اون کشتی بگیره.
خان حاکم گفت:
خب چی گفت؟
پهلوان باشی گفت:
قربان، اونقدر عصبانی شد که نزدیک بود از ترس قالب تویی کنم. بعدم گفت حاج سید حسن رزاز باعث افتخار و سربلندی پهلوانای ماست. همه عزت و بزرگی ما از آقا سیده. ایشون علاوه بر مقام جهان پهلوانی، در تقوا و جوانمردی و فضیلت سرآمد روزگاره. اون مثل اجداد طاهرینش پاکه. هیچ کس یاد نداره که آقا سید ذره ای از راه تقوا و جوانمردی دور شده باشه. ایشون سرور ما هستن. مردم هرچی میخوام بگن. من حاضر نیستم به خاطر مقام پهلوانی پایتخت به اولاد پیغمبر ذره‌ای بی احترامی بشه. روز بعدش سراغ حاج سید حسن رفتم و گفتم آقا سید، همه جا پیچیده که حاج محمد صادق بلور فروش پهلوان اول مملکته. تا وقتی که شما حضور دارین حاج محمد صادق چی کار است که مقابل شما عرضه اندام بکنه؟ باید تکلیف این کشتی رو روشن بکنین. باید طوری حاج محمد صادق رو جلوی همه زمین بزنین و از سکه بندازین تا دیگه کسی جرأت نکنه از این حرفا بزنه.
خان حاکم که برق خوشحالی تو چشماش می درخشید پرسید
خوب حاج سید حسن چی گفت؟
پهلوان یدالله گفت
هیچی قربان. بی اعتنان نگاه به من انداخت و گفت یدالله، تو پهلوان باشی هستی و نون دربار رو میخوری، اما من نون خور کسی نیستم. من نون بازوم رو میخورم. حاضر نیستم برای مقام پیش کسی سرخم کنم. دیگه اون روزایی که پادشاهای ظالم جوان مردان این مملکت رو برای تصاحب مقام جهان پهلوانی به جون هم دیگه مینداختن گذشته. من برای اسم و رسم حاضر نیستم مردی مثل حاج محمد صادق بلور فروش رو از سکه بندازم. حاجی آدم با تقوا و خداشناسیه. اون مایه سربلندی پهلوانای ماست. من با اون کشتی نمیگیرم.
خان حاکم در حالی که چونهشو میخاروند گفت
عجب، پس این دو نفر با هم دست به یکی کردن تا حرف ما رو بشکنن.
و دوباره دستاشو روی شکم بزرگش در هم قفل کرد و با انگشتاش رو شکمش ضرب گرفت. چند بار طول تالار رو رفت و برگشت و همینطور که قدم میزد گفت
بالاخره باید فکری کرد. تو پهلوان باشی درباری، هر طوری شده باید راهی پیدا کنی که اون دو نفر رو مجبور کنی با هم کشتی بگیرن. حاج سید حسن خیلی بین مردم محبوب شده. برای خودش دم و دستگاه و بروبیایی را انداخته. دیگه خورده فکرتو به کار بنداز. صحبت سر کشتی و نقل پهلوانی که نیست. مردم شهر اونقدر که حاج سید حسن رساز و قبول دارن، حاکم تهران و دستگاه دولت و زبونم لال پادشاه مملکت رو قبول ندارن. من نمیدونم این آدم یه لاغبا چجوری قاپ مردم رو دزدیده و تو دل دوست و دشمن جا باز کرده. پیر و جوون رو اسمش قسم میخورن. شنیدم هر کسی هر کار و گرفتاری که داره یه راست میره سراغ اونو، این آدم به تنهایی همه این مشکلات رو حل میکنه. دیگه کم کم باید در نظمیه و دستگاه دولت رو تخته کنیم و مملکت رو دو دستی تحویل آقا بدیم. به حرف هیچ کس هم توجه نداره. به دستگاه دولت و شاه هم که کمترین توجهی نمی کنه. اصلا ممکنه فکرایی تو سرش باشه. این آدم برای دولت خطرناکه. میفهمی چی میگم؟ برای همینم باید اونو از میدون به در کرد. باید هر دور شده پیش مردم بی اعتبار بشه. تو باید کاری بکنی که حاج محمد صادق با اون کشتی بگیره و اونو شکست بده. تنها راه ممکن همینه. متوجه شدی؟
پهلوان باشی دربار با چاپلوسی گفت:
قربان، من فکر خوبی دارم. صبح روز جمعه تو زورخونه نوروز خان جشن گل ریزونه. پهلوان رزاز از حاج محمد صادق و نوچه‌هاش هم دعوت کرده تا برای ورزش به زورخونه نوروز خان برن. فرصت خیلی خوبیه. حتما کار به کشتی هم میرسه. اگه خان حاکم اون روز به زورخونه تشریف بیارن، شاید بتونیم اونا رو رو در روی هم قرار بدیم و به کشتی گرفتن مجبورشون کنیم. برای این کار مرشد خیلی خوب میتونه به ما کمک کنه.
خان حاکم فکری کرد و گفت:
فکر خوبیه، ولی تو اول باید با مرشد حرف بزنی و اونو آماده کنی. منم جمعه به زورخونه میام.
صبح روز جمعه تو زورخونه نوروز خان قوقایی به پا بود. بوی اسپند و کندور فضای زورخونه رو پر کرده بود. پهلوونا و نوچه‌هاشون دسته دسته به زورخونه می اومدن. صدای ضرب و سلام و صلوات تا زیر بازارچه به گوش می رسید و توجه مردم رو جلب می کرد. تو بازارچه پامنار زندگی به آرومی جریان داشت. دکاندارا و مشتریا به داد و ستد مشغول بودن. سبزی فروشا و میوه فروشای دور گرد با صدای بلند جنسای خودشونو معرفی می کردن. زنای محله زنبیل به دست با چادر و روبند مشغول خرید روزانه و چونه زدن با فروشنده ها بودن. ورود کالسکه ی خان حاکم به بازارچه در حالی که فراشای چماق به دست حکومتی در جلو و عقب کالسکه می دویدند و راه رو باز می کردند، آرامش بازارچه رو برهم زد. فراشه خشن حکومتی هرچه رو که تو مسیر کالسکه بود به کنار مینداختن و چرخچیا و فروشنده های دورگرد از ترس ضربات چماق با سر و صدا هر کدوم به طرفی فرار میکردن. همه میخواستن بدونن که خان حاکم این وقت روز برای چی به بازارچه پامنار اومده. دکاندارا و چرخچیا و مردم کوچه و بازار همه ایستاده بودن و با نگاهشون مسیر عبور کالسکه رو تعقیب می کردن. کالسکه در انتهای بازارچه مقابل زورخانه ایستاد. مرشد در سردم نشسته بود و آتشدان رو مقابل ضربش گرفته بود و اونو گرم می کرد و آروم ضرب می گرفت و از ورزشکارانی که وارد زورخونه می شدن با ضرب و صلوات استقبال می کرد. اون روز مرشد دو بار بر زنگ زورخونه کوفته بود. یه بار برای پهلوان حاج سید حسن رزاز و یه بار برای پهلوان حاج محمد صادق بلور فروش. هنوز ورزشکارا تو گود نرفته بودن. چند نفری با چای و شیرینی از مردم پذیرایی می کردن. عده‌ای از ورزشکارا در کنار گود با حرکات نرمشی خودشونو گرم می کردن و عده‌ای دیگه سنگ می گرفتن. خاک کف گودو با سنگ غلطان کوبیده و آب پاشی کرده بودن. صدای ضرب و زنگ بلند شد و فریاد مرشد زیر سقف زورخونه پیچید.
خوش اومدین، صفای قدمتون.
همه نگاه ها به طرف در برگشت. خانه حاکم بود با گروهی از فراشا و نگهبانای خودش. وارد زورخونه شد و بعد از خوشوبش کردن با مرشد و ورزشکارا رو سکوی مقابل سردم نشست. ورود ناگهانی خانه حاکم باعث تعجب ورزشکارا شده بود. بعضی ها سعی می کردن مراقب رفتار و حرکات خودشون باشن و عده‌ای دیگه فرصت خوبی برای خودنمایی پیدا کرده بودن. با اشاره مرشد ورزش شروع شد. پهلوانا و ورزشکارا به ترتیب کسوت و مقام ورزشی وارد گود شدن و در جای خودشون ایستادن. پهلوان باشی دربار هم داخل گود شد. مرشد به علامت احترام و مقام پهلوانی اون دوبار بر زنگ کوفت و با شدت ضرب و به صدا در آورد. پهلوان باشی خاک کف گود و بوسید و روبروی مرشد ایستاد. حاج سید حسن رزاز با قامت بلند و اندام ورزیده و موزون زیر سردم و روبروی پهلوان باشی ایستاده بود و حاج محمد صادق بلور فروش هم با قد نچندان بلند اما پیکر تنومند و ورزیده کنار دست اون بود. پهلوان باشی رو به حاکم کرد و گفت:
حضرت حاکم، اگه اجازه بفرمایید، بنده به حکم اینکه پیرمرد هستم و افتخار مقام پهلوان باشی دربار رو دارم، با اجازه شما کارها رو تقسیم کنم.
خان حاکم در حالی که سعی میکرد شکم گندش رو هرچه بیشتر جلو بده، بادی به قبقب انداخت و گفت:
شما صاحب اختیاری پهلوان، هر کاری که صلاح میدونین بکنی.
پهلوان باشی گفت:
بس با اجازه بزرگترای مجلس، شنا رو آقا سید پهلوان دوران حاج سید حسن برن که چابک هستن و ورزیده. میر رو هم پهلوان بزرگ زمان ما حاج محمد صادق بگیرن که تناور و قدرتمند هستن و سرپنجای قوی دارن. پا رو هم من میزنم که پیر مردم و کم قوت.
پهلوان باشی دربار اینو گفت و بعد هم به شدت خندید. حاج سید حسن و حاج محمد صادق نگاه معنیداری به هم کردن و لبخند کمرنگی بر لبانشون نقش بست. پهلوان باشی رو به حاج سید حسن کرد و گفت:
پهلوان یا علی، بچه رو معطلی؟
حاج سید حسن به میان گود اومد، تخته شنا رو وسط گذاشت و زانو زد و از همه رخصت طلبید. بقیه پهلوونا هم زانو زدن و به ضرب و آواز مرشد گوش دادن. مرشد با سرانگشتانش آروم ضرب می گرفت و اشعار حماسی می خوند.
خوشدل نشوی از آن که عنوان داری، یا آن که نژاد از کی و ساسان داری. بایست برهنه همچو شمشیر شوی، تا جوهر خیش را نمایان داری.
مرشد طلب صلوات کرد و با بلند شدن صدای صلوات پهلوونا به روی تخته شنا قرار گرفتن و ورزش شروع شد. مرشد هماهنگ با حرکات پهلوون ضرب و به صدا در می آورد و با اشعار حماسی ورزشکارا رو تحریک می کرد. تو زورخونه جای خالی برای نفس کشیدنم باقی نمونده بود. دور تا دور گود جمعیت برای دیدن پهلوونا از سر و کوله هم بالا می رفتن. جمعیت زیادیم در زورخونه پشت هم ایستاده بودن. پهلوون با چالاکی وصف ناشدنی شنا می رفت و گاهی زیر چشمی به حاج محمد صادق نگاه می کرد. شنا رفتن پهلوون از شمارش گذشته بود. بعضیا زانوهاشون رو زمین گذاشته بودن و دور از چشم دیگران آروم از زیر شنا رفتن در می رفتن. دیگه مرشدم خسته شده و از توان افتاده بود. پهلوون از رو تخته شنا بلند شد. بعد از شنا نوبت خمگیری و نرمش بود. پهلوون برای مرشد طلب صلوات کرد و شنا به پایان رسید. با اشاره مرشد ورزشکارا به سراغ میلها رفتند و هر کدوم میلی رو به تناسب قدرتش برداشت. پهلوان باشی کنار گود رفت و بزرگترین و سنگینترین میلهای زورخونه رو برداشت و روبروی حاج محمد صادق گذاشت و در حالی که به حاج سید حسن نگاه می کرد گفت:
یا علی پهلوون.
حاج محمد صادق میلها رو به دست گرفت و بعد از کسب رخصت از مرشد شروع به گرفتن میل کرد. این حرکتم تموم شد. حرکت‌های ورزشی به ترتیب انجام می‌شد. سرآخر پهلوان باشی پا زد و بعد از چرخیدن ورزشکارا با دعای پهلوان باشی ورزش به پایان رسید. دوستان عزیز، اولین قسمت از داستان مرام پهلوانی رو شنیدیم. همتون رو تا برنامه بعد به خدای یگانه میسپاریم. سربلند باشین.
بشنو بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. خونخوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
کشور بایستی قوی بشود. قوی شدن کشور جزو هدف های ماست. این هم از خطوط اصلی نسخه بعثت، این هم از بعثت گرفته شده، این هم از قرآن گرفته شده. قرآن فرماید که وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، هر چی میتوانید قوت رو زیاد کنید. حالا این قوت در وهله اول، نگاه اول، ممکنه قوت نظامی به نظر برسه، لیکن ظاهرا خیلی وسیع تر از دامنه قوت نظامی است. ابعاد قوت ابعاد وسیعی است، ابعاد اقتصادی داره، قوت اقتصادی، قوت علمی، قوت فرهنگی، قوت سیاسی که زمین ساز قوت سیاسی استقلال سیاسی است، قوت تبلیغی. با گذشت زمان عرصه های دیگری برای تقویت کشور و ملت به وجود میاد. فرض کنید امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوته. اینی که بنده رو موالید تکیه میکنم زیاد به خاطر اینه، کشور ما امروز کشور جوانیست. اگر چنانچه موالید در این کشور تولید نشن به قدر لازم و به قدر کافی، که الان به قدر کافی نیست، چند سباه دیگه، چند سال دیگه نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. و کشوری که توش جوان کمه، پیشرفتش کمه. این یکی از ابزارهای قدرت، حفظ اکثریت جوان در جامعه است. یا امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است. امروز در فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان هاست در همه دنیا، و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش میبرن. قوت در این حیاتی است. یا مثلا در زمینه بهداشت و درمان قوت در این زمینه حیاتی است، که خب الحمدلله ما در این زمینه کار زیادی انجام دادند محققینمون و پزشکانمون و کسانی که در این راه خبره هستند. و جهش تولیدی هم که بنده
امسال مطرح کردم، جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.